خب 100 دقیقه 6 بریم سر وقت پیامک‌های شما. زهرا ابراهیمی گفته من به خودم میگم چه آدم تنبلی هستی. هانی از لرستانم گفته که من به خودم میگفتم چقدر سخت گوش. فارغی از رش گفته من غیبت خودمو میکردم میگفتم چقدر شلخته است. شما میتونین غیبت خودتون رو بکنین و یه ذره ما اینجا برامون جالبه که شما راجع به خودتون چی صحبت میکنین. 3881 برای پیامک معرفی شده و 2259952 برای تلفن. لارا سندونم گفته من میگم خیلی بد اخلاقی. چرا اینقدر زود جوش میاری؟ آخه یکم خوددار باش. تو میتونی. حالا با وجود گروه‌های مجاز و در واقع فامیلی، غیبت کردن یخت راحت‌ترم شده. اصلا موضوع خوبی برای غیبت پیدا میشه که قابل عرض باشه فی الواقع در اون گروه ها و اون کانال ها. کل اقوام توی یه گروه فامیلی بزرگ عضون که همه اونجا به هم دیگه احترام میذارن و قربون صدقه هم میرن، اما کنار اون گروه اصلی گروه های کوچیک دیگه وجود داره که بقیه ازش بیخبرن. توی اون گروه های کوچیک چند نفره دارن یه جورایی درباره بقیه اعضای گروه فامیلی باز خودشون حرف میزنن و همه هم دیگر مسخره میکنن. به هر حال فضای مجازی دیگه، بعضا ممکنه ازش خوب استفاده نکنن، ممکنه باش غیبت بکنن و خیلی کارهای دیگه. محمود از مشهد غیبت از خود کرده، گفته پشت سر خودم میگفتم که چرا اینقدر خوش لباسم. عزیز من این غیبت نیست، این خودشیفتگی. گلرزی گفته من میگم فکر میکنه خیلی میدونه. اینو پشت سر خودش گفته. امیر مسعود از تهران گفته وسواس کاری همه رو خسته کرده، اینقدر وسواس نداشته باش رو چگونگی انجام کار. مرسی. مهدیز از ایلام هم پشت سر خودش غیبت کرده، گفته میگم چقدر میخوابی؟ رضا قهرمانی از کرمانشاه گفته من به خودم میگم ای کاش میتونستی کمی خوش اخلاق تر میشدی. داشت غیبت عرض میکردم که به اندازه غیبت های فامیلی نمیچسبه. ببخشید البته غیبت قرار نیست که بچسبه، منظورم اینه که بازار در واقع هیچ غیبتی به اندازه غیبت های فامیلی داغ نبوده و نیست. قدیم ترها این بازار غیبت توی مجالس عروسی و عزا گرم بود که همه فامیل هم دیگر رو میدیدن، ولی حالا فناوری به این مهم کمک شایانی کرده. من هرچی تلاش میکنم حرفام در مذمت غیبت باشه، نمیدونم چرا آخرش خیلی اونطور که دلم میخواد نمیشه. عجیبه.
سلام عرض میکنم خدمت شما دوستان عزیز شنونده، خیلی خوشحالم که فرصتی هست و باز هم در خدمت شما باشم. اجازه بدید که بریم سر وقت موضوع واردات و ببینیم که وارد کننده محترمی که با ما در این بخش به گفتگو میشینن جدیدن چی وارد میکنن. سلام قربان.
سلام عرض میکنم خدمت شما و خدمتتون میگم که من سبزیجات وارد میکنم. گفتم در وقت صرف جویی
کار خوبی کردیم، ولی داریم که
با اطاله میندازید وسط کلماتمون.
برگردیم به سبزی. سبزی داریم که چرا وارد میکنیم؟
آها توش پول داره آخه.
چقدر داره.
ببین من الان بخوام به شما بگم که در همین یک ماه اخیر من
هیچی نگو بذار خودم بفهمم، هیچی نگو وقتی تموم حرفاتو میدونم، عاشق اینم که نگفته ها تو بتونم از برق نگات بخونم، هیچی نگو.
بله خب مشکل ما برطرف شد، ولی به حال هر چقدر درآمد داشته باشه دلیل نمیشه.
آخه
چیزی که داریم چرا باید وارد کنیم؟
اینا فرق داره. این سبزیایی که ما وارد میکنیم رو جزوه داره.
جزوه روی سبزی جزوه داره؟
بله ببینیم یه جزوه‌ای توش داره که نوشته که مثلا پشت سر دیگران چطوری میتونی حرف بزنی. خب حرف آماده داره، اسم دوست و فامیل رو میذاری تو جای خالی، بعد از رو میخونی. خب خود من مثلا با باجناقم این سبزی استفاده میکنیم، درباره مثلا چه میدونم اون یکی باجناقم حرف میزنیم، ما با برادرم نشستم همین سبزی جلو میذاریم مثلا پاک با درباره مثلا چه میدونم.
خب که خیلی بده که
میزنیم. نه کجاش بده، یه عالمه پول توش داره، خیلی هم تازه خوبه. ببین سب کن تو زمان هم حتی صرفه‌جویی میشه. به سبزی پاک کرده آماده است، شما فقط میشتی پشت سر دیگران حرف میزنی. خالی خالی
ای بابا همی. شما واقعا باید خجالت بکشین از این وارداتتون.
چه اشکالی داره سبزی توش کلی ویتامین؟
نه سبزی رو نمیگم.
نه شما سبزی رو بگو. شما میدونی ترتیسک چقدر ویتامین B6 داره؟
چی؟ ترتیسک؟
بله بله یا همین تلخون.
ترتیسک رو میگی؟
نمیدونم توش به شیشته
یا شاهی و قدیمه بهش میگفتن ترتیسک.
یا مثلا یا همین تلخون شما میدونین چقدر
تلخون؟ تلخ که نیست، ترخونه بابا. عجب گیری کردی.
یا همین تروبچه میدونی سرشار از F16 است.
F16 که
والا ببین حتی ویتامین اینا یعنی نمیدونم. یا همین کلفس، شما کلفس رو میدونی تو شهر
از میدیم بپرسم چی؟
کلفس.
بله من خداحافظی میکنم با تو باش. اگه اشکال نداره
سبزیجاتو در نظر بگیر.
باش کلفس خداحافظ.
هر چی میخوای بگو اما نه هر چی. اینجا خط آزاد است اما تا یه جایی، لطفا گوشی رو قطع نکنید. این یک خط آزاد است روی موج 88.
ببینم اینکه ما گاهی هم درباره گرونی اجناس و قیمت‌ها و مسئولانی حرف می‌زنیم که در این زمینه موفق عمل نکردن تام. آیا غیبت محسوب میشه؟ یعنی من نباید درباره رئیس اتحادیه فلان کالا که ظرف یه هفته دو برابر شده حرف بزنم؟ ولی فکر نکنم این غیبت محسوب بشه. بله اصلا جناب سعدی هم گفته که سه کس را شنیدم که غیبت رواست. بدی تحقیق کنی معلوم میشه اونم از قیمت مرغ زارن اعصابش خرد بوده. سعدی علیه الرحم این شعر رو گفته دیگه، چیکارش کنیم؟ امیر عباس از مشهد گفته چقدر بدشانسی. خلیلی از قزوین گفته من پشت سر خودم میگفتم که چقدر به گذشته ها فکر میکنی و گذشته رو به یاد میاری. محمد اکبری از لاهیجان گفته غیبت از خودم نباشه چه آدم تنبل و تنپروری هستی. زیایی از اصفهان گفته من پشت سرم میگفتم هر جا میشینه میخواد آدمو نصیحت کنه. غیبت زنونه و مردونه نداره. این حرفایی هم که پشت سر خانما میزنن و میگن که بیشتر غیبت میکنن همش چرته بی خوده. فقط یه چیزی رو من خودم قبول دارم، اون هم حرفاییه که هر روز خواهرها به صورت تلفنی با هم میزنن. بالاخره خواهرن دیگه، نظرشونو درباره هم دیگه در میون میذارن، غیبت نمیکنن که، عبادل نظر میکنن. در هر حال هرچی که هست شرکت مخابرات واسه خیلی ممنون همین آبجی‌ها و خواهرها باشه، چون اگه غیبت های اینها نباشه درآمد مخابرات نصف میشه. مرسی. ولی خودمونی ما، غیبت واقعا چیز بدیه، اسمش غیبت دیگه، ولی توش دروغ هست، تهمت هست، آبروریزی وجود داره توش، کدورت هست، عرضم به حضورتون که بی‌اعتمادی هست، همه چی هست دیگه. بیاید تو این سال جدید تصمیم بگیریم که غیبت نکنیم. نمیشه؟ عجب. خب کمتر غیبت کنیم حداقل، اینجوری بهتره نه؟ همین حرفای کوچیکی که پشت سر این و اون میزنیم هم حسابه ها. اول خوب فکرتون رو بکنین ببینین میتونین، بعدش به خودتون قول بدین آگه کم در پشت بقیه حرف بزنین. یه چیز جالب بهتون بگم، اون کسی که میاد غیبت کسی دیگر پیش شما میکنه یک نظام مشخصه، مطمئن باشین که شما میره غیبت شما رو به کسای دیگه میکنه. بنابراین بال به بالش ندین، به حرفاش گوش ندین، در گوشتون رو ببندین، در دهنتون هم چسب بزنین، اصلا به نظرم سرتون هم تکون ندین، تایید و تکذیبش نکنین، همینجوری اینه بودی بود پیکر نگاش کنین، اینجوری صدا میاد، اینجوری
سلام میکنم رادیو جوان. من اگه بخوام غیبت خودمو بکنم میگم این پسرمون علکی خوشه، بابا همین خان این کارا خوب نیست، یکم به خودت برس.
خواستم بگم که من اگه بخوام غیبت خودمو بکنم میگم که این تازه میخوابه، بعد ساعت 11 بلند میشه میره سر کار، تازه اون موقع میگه که چرا درآمدم کمه. ممنونم برنامه خوبتون. هادی مهری هستم از دیار سربداران سبزوار.
ما در لهجه شیرازی، چون من اهل شیرازم، به لهجه شیرازی به شکمو میگیم کمین. من اگه بخوام غیبت خودم میکنم میگم تو چقدر کمین هادی. هادی ترما متشکرم از شیراز.
بله عرضم حضورتون که یه پیامکم بخونم. مهدی صادقی از قم گفته که ای کاش یکم خوش شانس تر بودی. این در واقع غیبت خود نیست، ولی خب به هر حال باحال بود. سوژه امروزمون راجع به غیبت کردن بود، غیبت از خود. اول از همه باید یه آینه بذاریم جلو رومون، خودمون رو نقد کنیم، بعد شروع کنیم به قول معروف دهن رو باز بکنیم و از دیگران نقد بکنیم، اونم جایی که خودش نیست و نمیتونه از خودش دفاع بکنه. به هر حال اینا برنامه ما بود که تقدیم عزیزان شد و من میدونم که همه رادیو جوانی‌ها و مخاطبای ما آدمایی نیستن که مدام غیبت بکنن، یا اگرم حالا بعضی موقع ازشون در میاد تمرین میکنن که اون رو هم کنار بذارن. خب این هفته تموم شد، خیلی ممنون و متشکرم که ما رو شنیدید و خط آزاد رو دنبال کردید. انشالله در هفته بعد که همکاران دیگری در خط آزاد با شما خواهند بود، هفته بعدترش باز اگه عمری باقی بون بنده هستم، خدا نگهدار.
وقتتون بخیر باشه همراهان خوب شبکه جوان. دعوت میکنم شنونده برنامه‌ای باشید با عنوان پا به پای آفتاب.
از او بگو،
از او بگو،
او که شجره پرفیض فیضیه بود، او که ابرمرد تاریخ و بیدارگر جهان بود،
و بیدارگر جهان بود.
شما جوان ها بهتر می توانید تحصیل نفس کنید، شما به ملکوت نزدیکتر هستید از پیرمردان. نگذارید برای ایام پیری، حالا که جوان هستی، حالا سیر خودتون را بکنید، شروع کنید.
پا به پای آفتاب. بسم الله الرحمن الرحیم. پا به پای آفتاب روایتی است از طلوعی درخشنده و روشن بر مردمانی از جنس نور و بر سرزمینی مهرآگین، از شبکه رادیویی جوان. سیره امام بزرگوار فقط بیان شخصیت یک انسان نیست، بلکه راهنمای عمل همه ملت ایران و مسلمانان جهان است.
آفرین بر شما طرارهای یاوه سرا، که اول با اظهار علاقمندی به دین حقیقی و عبارات جالب توجه توده خلق را متوجه خود می کنید و در آخر کلام پس از چند صفحه یک سره می گویید دین عبارت از راهنمایی عقل است و عقل ما هرچه فهمید همان دین است. اگر عقل شما و ما هرچه فهمید همان دین است، پس چرا از دین اسلام و قرآن خدا و پیغمبر اسلام اسم میبرید؟ شما عوام فریبی را بی دلیل به بزرگان اسلام نسبت میدهید و خود در چند صفحه کتاب چندین موضع آن عوام فریبی میکنید. شما اول دم از دین میزنید و برای اسلام دلسوزی میکنید و سنگ قرآن و اسلام را به سینه میزنید و خود را در ردیف دینداران و هواخواهان قرآن قرار میدهید و در چند صفحه بعد با کمال جرأت و جسارت میگویید قانون هزار سال پیش درد امروز را دوا نمیکند. پس خدای محمد صلی الله که تمام ادوار بشر را مدیریت کرده بگذاریم کنار، چرا که اختیارات بشر امروز را نمی داند. شمایی که این حرف را می زنید شکی نیست که حتی خود قرآن را هم یک بار سرسری نخوانده اید و اگر از شما درباره جبرئیل بپرسند با صراحت می گویید اسم جبرئیل در قرآن نیست. شمایی که فهمتان از مسائل دینی و قوانین اسلامی در همین حد است، چگونه می توانید آن را به چالش بکشید و به آن ایراد بگیرید؟ شهرت علمی آیت الله شیخ عبدالکریم حائری یزدی روح الله را به حوزه علمی عراق کشانده بود. نوروز سال 1301 که شد، شیخ راهی قم شد و حوزه علمی قم را بنیان نهاد. حالا شیخ در قم بود و مدت زیادی طول نکشید که چند ماه بعد روح الله نیز راهی قم شد. اول مهر 1301 در 20 سالگی از اولین طلبه های حوزه نوپای قم بود و دومین سال تحصیلی رسمیش را در حوزه قم سپری می‌کرد. قم به پایتخت نزدیک‌تر بود و اخبار تحولات بسیار زودتر از عراق و خمین به آنجا می‌رسید. کمی آنسوتر از قم در پایتخت شتاب تحولات سیاسی بالا بود.
روح الله که به قم رفت، آیت الله سید حسن مدرس نماینده مجلس سوم بود که پیشتر به عنوان فقیه ناظر در مجلس حضور داشت. مدرس ویژگی های بسیار داشت که در چشم روح الله جوان بسیار بزرگ جلوه می کرد. در روزگاری که روحانیون عمدتاً کاری به سیاست نداشتند و اگر عده‌ای هم داشتند به تدریج منزوی می شدند، سید حسن مدرس فردی باسواد، با تقوا و مشرف به ذات اسلام و سیاستمداری واقعی بود که در برابر فاسدان و زورگویان ایستادگی می کرد.
آنچه که مسلم هست، حضرت امام رضوان الله علیه ارتباط مستمری با شهید مدرس داشتند که در خود آثار امام هم اشاراتی به این ارتباط و خاطراتی رو هم امام نقل میکنه و در یکی از آثار امام میفرمایند که من بودم در مجلسی که مثلا مدرس بود،
شهید مدرس به این موضوع رسیده بود که ولو تنها هست فریادش رو بزنه، حرفش رو بگه و در مقابل ظلم ظالم و کسانی که حقوق مردم رو میخواستن ضایع بکنن،
عالم آگاهی بود، یعنی آگاه به زمان بود، آگاه به شرایط و اوضاع اون روز بود، ولذا یه فرد انقلابی بود.
شهید مدرس و امثال مثل ایشون افرادی بودن که تحقق خواسته های ملت رو با دین و سیاست گره زدن.
متوقع نبودنشون از مردم و برای کارهایی که انجام میدادن هیچگاه توقعی نداشتن.
توی تمام صحبت‌هاشون، توی تمام سخنرانی‌هایی که کردن، حالا متونی که ازشون هست، اولین اولویتشون مردم بود.
شهید مدرس رو در مهر ماه 1316 بعد از 9 سال تبعید از شهر خواب کاشمر منتقل کردند.
طرح جمهوری رضاخانی که به نتیجه نرسید، رضاخان هم به جای رئیس جمهور شدن راه شاهی را پیش گرفت. برخی از نمایندگان مجلس مانند سید حسن مدرس و محمد علی شاه آبادی به طرح شاه شدن نخست وزیر پی بردند که به دستور رضاخان با آنها برخورد شد و صدایشان به جایی نرسید.
اینها می دیدن که یه فرد انسان اگر پیدا بشد ممکن است یه ملت را هدایت کند، ممکن است که یک ملت را به خلاف اونها چیز بکند. از این ناراحت بودن، نمی گذاشتن کسی تحقق کند. اونها از مدرس می ترسید، مدرس انسان، یه نفری نگذاشت پیش برد کارهای او را تا وقتی کشتن. یه نفری غلبه می کرد بر همه مجلس، بر اهالی که در مجلس بودن غلبه می کرد. یک نفر، یه نفری تا توی مجلس نبود. من اون وقت مجلس رفتم دیدم، برای تماشا بچه بودم، جوان بودم، رفت مجلس. وقت تا مدرس نبود مثل اینکه چیزی توش نیست.
سال 1303 اقلیت مجلس پنجم به رهبری مدرس و محمد تقی بهار او را استیضاح کردند، اما استیضاح رأی نیاورد و نخست وزیر باقی ماند. در زمان استیضاح مردم جلوی مجلس جمع شده بودند و شعارهای مختلفی می‌دادند. عده‌ای او را علیه اسلام و روحانیت و کشور می‌دانستند و علیه او شعار می‌دادند و عده‌ای هم در حمایت او شعار می‌دادند و رضاخان را مسلمان معتقدی می‌دانستند که در روزخانی و سینه‌زنی شرکت می‌کند. مدرس تلاش بسیاری کرده بود که رضاخان شاه نشود، اما در نهایت شد. رضاخان پس از تاجگذاری به دیدار مدرس رفت تا اختلافها را کنار بگذارد و در امور حکومت با او همکاری کند. مدرس تا حدی نرم و آرام شده بود. تعدادی از علما همچنان مخالف رضاخان بودند، از جمله آیت الله شاه آبادی، از علمای بزرگ تهران که استاد فلسفه و عرفان روح الله بود.
روح الله که در این وقایع شاهد و ناظر رویدادهای سیاسی بود، درباره آن ایام چنین نوشت: آمیرزا، آقا نورالله، مرحوم انگجی، آنها هم نهضت کردند، ولی آنها را هم گرفتند و بردند. نوروز 1307 خانواده شاه جدید بدون حجاب به حرم حضرت معصومه در قم وارد شدند که همه را شگفت زده کرد. آیت الله بافقی در میان بهت مردم به خانواده شاه اعتراض کرد. رضاخان خشمگین با همراهانش راهی حوضه علمیه قم شد.
رضاخان برای حرمت شکنی خانواده خودش رو بی‌حجاب فرستاد
تو حرم است معصومه، برای اینکه حرمت حرم شکسته بشه و بی‌حجابی دیگه قبحش ریخته بشه. خب کسی جرأت نداشت هیچی بگه، فقط مردم دست رو دست می‌زدن که ایداد چی شده یا امام زمانو. به هر حال آیه بافقی وقتی فهمید این پیرمرد اومد، پرخاش کرد بشه که اگر مسلمان نیستی تو حرم دختر پیغمبر چیکار می‌کنی؟ اگر مسلمانی چرا با این وضعیت؟ پرخاش کرد بهشون که برید بیرون، حرمت حرم رو نشکنید. اینا رفتن، ظاهرا تلگرافی بوده یا هرچی تلفنی هرچی بوده به تهران زدن که یه شیخی اینجوری اومده با ما برخورد کرده. رضاخان با چند تا از این کامیونای ارتشی سرباز رفت قم. وقتی رفت حرم رو محاصره کردن و خودش وارد که شد با چند تا از سربازا رفت، گفت این شیخ رو دارید بیارید. برش داشتن این پیرمرد رو بردن. اونهایی که اون زمان شاهد بودن گفتن که با باتومی که تو دستش بود و چکمه افتاد به جون آی بافقی و تو سرش میزد و لگد بهش میزد، او فقط میگفت یا صاحب الزمان. و بعد او رو تبعیدش کردن از قم به شهر ری که دیگه تو قم نباشه، که امام راحل هر موقع میومد تهران میرفت حرم اسد عبدالعظیم زیارت و بعد دیدن ایشون میرفت. میگه اگه کسی میخواد یک کسی رو ببینه که روی شیطان رو سیاه کرده، بره شهر ری آیا بافقی رو ببینه. این عاشق امام زمان هست، آدمی که غیرت دینی داره.
روح الله در این سالها حرکت درست و متفکرانه را روش درست مقابله می دانست و اعتقادی به حرکت‌های فردی و پراکنده ندارد و حرکت گروهی و منسجم را راه ایجاد یک نهضت صحیح و منطقی می داند و سالها بر این نظر استوار. در این دوره از شیوه آیت الله حائری تبعیت می کرد، هرچند گاه با نظراتش مخالف بود، ولی نظر آیت الله حائری که بالاترین درجه رهبری حوزه علمیه بود را به صلاح می دانست. آن روزها شیخ عبدالکریم حائری نفر اول روحانیت و مرجع تقلید بود. شیخ با رضاخان مدارا می کرد و نگران خشم رضاخان و نابودی حوزه نوپای قم بود. حوزه علمیه قم در دوره رضاخان شرایط سختی پیدا کرد و بیش از همه به طلبه سختگیری می شد، چرا که آزار آنها مخالفت کسی را به دنبال نداشت و در قیاس با علما هدف بی‌دردسری بودند.
که خود من نشسته بودم پیش آیت الله حائری، آیاش عبدالکریم، رضاخان وارد شد، با چکمه اومد وارد درگاه در شد، درگاه خونه زعیم شیعه، مرجع شیعه، اول شخص دینی شیعه، وارد شد با چکمه، بدون سلام، بدون احترام، گفت شیخ عبدالکریم میدونی من کیم؟ مرحوم آیت الله عبدالکریم که خب به خاطر اینکه یه مقدار فتیله ظلم امثال اینا رو بکشه پایین تا حوزه بتونه شکل بگیره و در نیفتاده بود مستقیم با اینها، گفت بله شما مثلا رضاخان شاهنشاه ایران هستی. گفت نشد نشد شیخ عبدالکریم من کیم؟ مرحوم آیت الله عبدالکریم فرمودن که شما رضاخان هستی، شاهنشاه ایران هستی. گفت نشد نشد آیت عبدالکریم من شمرم. همونجور که شم روز عاشورا چکمه رو سینه امام حسین گذاشت، اگر بخوای علیه من حرفی بزنی چکمه میذارم رو سینه و خفت اگه کاری میخوایی.
شیر سالم به علاوه موز، شیر موز آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی. شیر موز آلیس، خوشطعم و طبیعی. شیرموز آلیس.
بهار شد، بهار شد، چه دلپذیر هوا شد، همه تازه و سرسبز، زمین رنگ سالاد شد. بهار شد، بهار شد، چه دلپذیر گلا شد، مثل رو همه خوش رنگ، یه قرمز باحال شد. بهار شد، بهار شد، چه دلپذیر گلا شد، هزار جزیره شادی اومد مهمون ما شد. بهار شد، بهار شد، چه دلپذیر غذا شد، چه خوشمزه و تازه نهار و شام ما شد. چه دلپذیر بهار شد.
من یه مادرم. مادرها خیلی خوب میدونن که چطور سلامتی یه خانواده به کیفیت شیری که انتخاب میکنن بستگی داره. برای همین بهتون